محمد و آله طاهرین و طیبین و معصومین و تجاهرین. حضرت فرمودند که حقیقتاً بیگانگی دنیا را نسبت به کسانی که در برابرش فروتنند و اون رو انتخاب می کنند می توانی ببینی و بیابی. یعنی دنیا هیچ عاطفه‌ای رو نسبت به کسانی که اون رو میگزینند و انتخاب میکنند نشان نخواهد داد، چون ظاهرا انسان گاهی غفلت میکنه که رابطه خودش با دنیا مثل رابطه خودش با یه خود دیگر نیست. رابطه من با شما و شما با من رابطه دو عاطفه مند است، به هم عاطفه می پراکنی ناخودآگاه. اینجوری همین که شما ببینید که من نظر ارادتمندانه به شما دارم، شما نظر ارادتمندانه به من می اندازی. این گاهی در مورد دنیا سرایت ما می دیم، حقیقتا اینجور نیست. حقیقتا دنیا رابطش رابطه من تو نیست، به قول یکی از دانشمندان رابطه من آن است، یعنی بیگانگی. تعبیر خود حضرت که خیلی رساست. اینا باید هی به ذهنمون بسپاریم، چون کار ازش میاد. یعنی اول اگه خوب حل شد که فقط رأیتم تنکرها، به خوبی میتونی ببینی بیگانگیش را. برای کی؟ خب برای کسی که دنیا را بیگانه میداند، که دنیا بیگانگی کردن اصلا مطرح نیست براش. خب دقت کنید، شما انتظار دارید که مثلا یه خار و خاشاکی که از روی جوب داره رد میشه به شما سلام بکنه؟ خب نه. بعد حالا سلام نمیکنه، اما شما نمیگونه آقا سلام نکرد. اما یه رفیقی که انتظار داشتید سلام بکند وقتی از جلو شما رد شد، وقتی رد میشه میگوید سلام چرا نکرد؟ کسی که دنیا را میشناسته که بیگانه است، اون حضرت اصلا بحث نمی کنند. میفرمان لمن دان لها و آسرها و اخلد الیها. دنیا برای کسی که کوتاه میاد، متواضع میشد براش و انتخابش میکنه و خودش رو با دنیا میخواد جاودانه کند، بیگانگی میکند این دنیا با این آدم. یعنی چی؟ یعنی انتظاری دارد این آدم از دنیا برآورده نمیشه. انتظار نیست که دنیا به این وفا کنه. میگه این بی خود انتظار رو داره. اصلا یعنی چه دنیا بهش وفا کنه؟ اصلا دنیا جنسش وفا کردن نیست. دنیا جنسش ابزار بودن است. یکی از مشکلاتی که ما داریم، انتظار داریم که غیر خدا کسی به ما وفا کند. خداست که رب ماست. اینجا بحثش نیست، ولی نتیجه خوبی انشاءالله میگیرید. ببینید اگه برسید، خود دانید اگه برسید به قلبتون، با قلبتون برسید که دنیا اصلا جنسش وفا نیست، پس هر جا پای دنیا هم هست جنس دنیاست. حتی رابطه زن و شوهر اگه دنیایی شد، اگه دنیایی شد دیگه وفا نیست. پدر و فرزند، مردم و مسئولا، مسئولا و مردم، بقال و مشتری، جنس عکسش میشه با گاهی رابطه بین مشتری و کاسب که ظاهرن بیگانه باید بزنه، درست الهی میشه. یعنی مشتری نگرانه که کاسبه ضرر نکنه، کاسبه نگرانه مشتری ضرر نکنه. مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه دیده بودن که کاهو رفتن بخرند، اون برگه های کلفت کاهو را ور می داشتن که می کندند و اینا را خریدن. یکی از این طلبات تعجب کرد، ما دنبال حاج آقا، حاج آقا چرا همچی کردی؟ گفتن حقیقتش اینا هنوز اونجور پیر نشده که نشد خورد، ما حالا میخوام بریم بخوریم، اما اگه اینا بموند برای این کاسبه فردا اینا رو نمیتونه بفروشه، پس ما همینا کافی مست، این ضرر نمیکنه منم ضرر نمیکنم. یعنی علا عکسش، خود بنده یه حادثه‌ای برام پیش اومد، یه بد نیست بگم، دیپلم بودیم، گفته بودم هم شاید یه بار، حالا اشارتاً بد نیست که نکته داشته باشید، بصیرت انشاءالله پیدا می دیپلم میخواستیم بگیریم، ادا بود که میرفتیم شبا مثلا تا 12 و اینا زیر چراغ برقای شهرداری مثلا درس بخونم، 12 به بعد بود، من داشتم میمدم خونه، دیدم این پیرمرد دم محلمون خدا رحمتش کنه، پدر بزرگ این آقا مهدی منصوری مشهد رضا بود خدا رحمتش کنه، خیلی مرد خوبه، 12 به بعد بیداره. وقت در زم خادم مسجدم بود، صبح قبل از اذان بلند می شد اذان می گفت، خودش مرد نماز شب خونی بود. ما گفتیم مشهد رضا پس چرا نخوابیده؟ گفت حقیقتش می ترسم بخوابم، یکی دلش، یه بچه ای دلش درد بگیره، ننش شاتره بخواد، ده شای شاتره میمدن مثلا، یعنی نصف یک ریا، و وقت ما بسته باشیم بچه ای اذیت بشه تا صبح، یعنی آنه کاسه، یعنی ده شای چندی برای این مشهد رضا داشت؟ تقریبا هیچی، ما اینجوری هم بود رابطه، اصلا این چیزا سود کاسب نبود. روحیه رو ببینید، وقتی پای خدا وسط هست، خدایی مردم به هم نگاه میکنن، هیچ کس به اندازه خدا بندش رو دوست نمیداره، فقط در واقع این جور بگیم، فقط خدا بندش رو دوست داره، و هر کس به اندازه ای که خدایی شد، صفت دوستی خدا بنده ها را در این سرایت میکنه. برای همین هم شما میدین هرچه انسان الهی ترس بیشتر قصه مردم ها میخوره. امام رحمت الله علیه مطمئنن هیچ کس اگه بود باید داد میزد، اگه بود باید اون داد میزد سر آمریکا. هیچ کس زیر این آسمان به اندازه امام معصوم ها جدا، منظورم است مردم را دوست نمی داشت، چون الهی تر بود، بر ستم ستمگران اعتراضش بلندتر بود. اگه یه بار همون اوایل بود، ما اوایل جنگ بود، ما یه بار از یه جلسه اومدیم بیرون، دیدیم یا آقای جلوی ما، گفت آقا شما فکر نمی کنید یکی ممکن بهتر از امام باشد که شما حالا اینجور از امام تجلیل میکنید؟ گفتم نه هرگز فکر نمی کنم. وقت چرا؟ گفتم برای اینکه
پیغمبر بهترین است. هر کی شبیه پیامبر است بهتر است. پیامبر اگه زنده بودن بر سر آمریکا داد میزدن یا نمیزدن؟ همونطور که سر ابو سفیان داد زدن. اگه کسی بهتر از امام است باید بیشتر شبیه پیامبر باشید، یعنی بیشتر سر آمریکا داد بزنید. ما صداش نشنیدیم، شما شنیدی؟ از این صوفیا را میخواست بگه، ظاهرا مرید یکی از همین صوفیا بود. نمیخوام بگم حالا اون مرید مراد این آقا بد بوده، ولی راست امام خوب نبوده است. ما حرفمو این بود اونجا. دنیا آقا جنسش بیوفایی است. هر جا پای دنیا وسط باشد رابطه ها بیوفایی است. خود دانید. پسر شما باشد همینه، یه ملت هم باشه همینه. ممکنه یه ملتی نسبت به انقلاب الهیشون بیوفا بشن. علت چه باید شما در کجا پیدا کنی؟ در دنیایی شدن مردم. یه ملتی ممکن است نسبت به خدا بیوفا بشن، به ابا عبدالله بیوفا بشن. میشه؟ چون دنیایی شدن. پای دنیا که بیاد پای وفا میره. همینجاست که الان میخواد خیلی دقت کنید. من اون جلسه رو این تاکید زیاد کردم که همی حالا بیوفاست، همین حالا پوست دو از گوشت جدا میکنه. دوستی در حینی که داشتیم میرفتیم بیرون گفتن خب شما میگوین همین حالا دنیا بیوفاست، همین حالا هیچ خیری نمیرسونه. خب این ظاهر قضیه که اینا نشون نمیده. ظاهر قضیه ما میبینیم بالاخره اهل دنیا یه دورو لاغل خوشن. عرض من این بود که نه، اصلا خوش نیستن، اما گاهی متوجه نیستن که خوش نیستن. حالا من مثال میزنم تو بحث فطرت، یا نوارش را گوش بدید یا جلسه سوم کتاب آشتی با خدا، اونجا عرض شده است که همون جمعه اولم که طرف داره خوش میگذروند، از خوش گذرونیش ناراحت است، هی عوض میکند خوشش رو. ببینید انسان سطوح مختلف دارد، انسان سطوح مختلف دارد. ممکن است یه سطحیش راضی بشه از یه کاری، اما اون سطح بالاترش همین حالا در صحنه است و ناراضیه. از مثال ساده، همین حالا شما ممکنه که راه را گم کرده باشید، میخواستیم به خونتون یه جایی میخواستیم گم کردیم، حالا ریشه دونم میخارید دیگه، از این مثال پایین تر. حالا ریشه دونه که میخارونید خوشتون مگه نمیاد که ریشه دونه میخارونید؟ اما در این حال غم گم کردن منزلی که میخواستید برید موجود است. این سطح بالاتر محسوس نیست، ولی هم فعال است هم موجود است. گاهی ما نگاهش نمی کنیم، اما اون به ما نگاه می کنه. بنده حرفم اینه، خیلی به این عرضم دقت کنید، غمناکترین انسان ها خوشگذرانترین انسان های دنیایی هست. خب التفات بفرما. حتی عرضم اینه، درسته که فقیری که به فقرش راضی نیست همسنخ فرعونیان است. فقیری که به فقرش، برعکس در روایت داریم پیامبر فقیران را دوست بدار. میپرسد که چه فقیرایی؟ میفرماند فقیرانی که از فقرشون راضین. اونا یه مقامیست و انشاءالله مطالعه بفرماند در کتاب راهیان کوی دوست، اون حدیث عزیز معراج که محبین خدا را مطرح میکنه. فقیری که از فقرش راضی نیست خیلی بد است، اما آخرش مشغولیاتش اونچنان نیست که نهیب‌های درون رو اصلا نشنود. مورد بحث ما نیست. خوشگذرانی که همی حالا با دنیاست، همی حالا عجیب ناراحت است. اصلا ناخون بزنید آقا، تو هم بحث فطرت اینا عرض شده است، ناخون بزنید. خوشگذرانی اهل دنیا خبر از ناراضی بودن اینها از وضع موجودشون میده، میکنه که دائم میخوان خودشون رو مشغول کنن که نهی به وضع موجود اشغالشون نکنه و تهدیدشون نکنه. تأکید بنده رو داشته باشی. میفرماد حضرت همی حالا دنیا، این همی حالا تأکید من اسا، حضرت باز میکنن قضیه را، گذشته و آیندهش نمیکنن. حضرت میفرمان دنیا گوشت از پوست اهل دنیا میکند. میفرمان بل ارحقت هم بالقواده و آهنت هم بالقواره و زعت هم بالنوائب. همی حالا میکوبدشون زمین، همی حالا گوشت از پوستشون میکنه، همی حالا با مصیبت ها متزلزلشون میکنه. دوباره تاکید میکنم، حیف که بحث نمیذاره بریم جلو، هم دلم میخواد برم جلو و هم میخوام مسئله درست روشن بشه. یه بحث ساده تذکری نباشه، یه بحث عمیق بینشی باشه. میفرماد که تو همی حالا رجوع کن به خود برینت، همی حالا حس میکنی با مشغول دنیا شدن داری گوشت از پوست خودت جدا میکنی. اینه تأکید من که سطحی ممکنه مشغول باشه. شما در سطح ریش خاروندن خوشحالم از این که دارید میخارونی خوشدون میام، همی حالا سطح گم کردنه مقصدتون فعالانه دارید غمشو به شما میپراکنه. سطح روح خیالات شما ممکنه شاد باشه، مثلا شادید که الحمدلله همه محلتون میذارن، مهمی این چیزا، مثلا همالا عقل شما سطح بالاتری پریشان است که چی؟ فوقش ما جرأت نمی کنیم به این سطح بالاتر نظر کنیم. این هست، مشغولیاتمون رو زیاد میکنیم، غم محرومیت هامون رو نگاه نمیکنیم. چی میشه؟ هیچی، دیرتر متوجه میشه. حالا حضرت میفرمان بعد که متوجه شدیم که در قربت بودیم و نمیدونستیم، بیشتر بهمون فشار میاد. یه مثالی همیشه ما میزنیم برای دوستان، گون بابا این رفیق تو نمیشه، این آقا با نمیشه رفیق تو بشه. چرا؟ چون اون این تو را برای خدا نمیخواد. حالا دو حالت داره، یا خیلی بهش ارادت میورزی یا نمیورزی. اگه تمام دل دا بدی به این، بعد که معلوم میشه اون دل تو را نگرفت، بیگانه بود با تو، خیلی اذیت میشه. یا از اول متوجه میشی نمیشد اهل دنیا محبتش به من حقیقی باشه، خب حالا چی؟ نمیخریش، خیلی جذبش نمیشی. بعد که معلوم میشه دروغ بود، چیزی نشد، شما به جزع و فزع نمیفتی، از اول معلوم بود. بناس دنیا ابزار باشه، بناس دنیا ابزار باشه، ابزار محبت و وفا براش معنا نمیده، ما این معنا را بهش میچسبونیم. به قول دانشمندا میگن انسانی نگاه میکنیم چیزهایی که انسانی نیست. یکی از اشکالات بزرگی که تو بحثای فلسفی هم داریم، فلسفه مدرن به خصوص، اینه که میان چیزایی که انسانی نیست انسانی نگاه میکنن، خیلی کار زشتی میکنن. مثلا مثال میزنن، میگن آقا فرض میگیریم این کاری که مثلا در سیستم حیات دوران گذشته تا حالا شده، فرض میگیریم که مثلا این پرسلولی ها از اون تک سلولی ها باشه، فرض میگیریم. خب حالا این نشونه چیه؟ نشونه یه سیر است. نشونه این است که مثلا نوتیلوس های دوره پرکامبریان حالا شدن مثلا فیل های امروزی. خب حالا این یعنی چه؟ تکامل است. این لغت تکامل چطوری آقای داروین شما اینجا به کار بردی؟ تکامل یه سه انسانیست، یک حال انسانیست. مثلا این ستون ساختیم حالا آجرها تکامل پیدا کرد، وقت بعد که خراب کردیم چی شد؟ آجرها خراب شد. اصلا این لغت ها و واژه های انسانی و عاطفی را برای پدیده هایی که پدیده های غیر انسانی به کار ببریم، این خطا ساز است، روح را مشغول میکنه در چیزایی که حق نیست. خیلی باید مواظب باشیم. خیلی عجیبا گاهی این نویسنده هایی که میخوان قشنگ حرف بزنن ده میبینن میگه خیلی آدم هم عجیب بهش فشار میاد. متواضعانه، ببینید جمله را چقدر به آدم فشار میاد، متواضعانه بیایید همه دین ها را محترم بشمارید. این جمله تو کیان بود، مجله یکی. یعنی چه؟ یعنی مسیحی و یهودی و بهائی و دیگه بگو زرتشتی و همه را اگه میخوای متواضع باشی همه را قبول کن، همه خوبن. یعنی متواضعانه کافر بشو. یعنی حالا که حالا که میگوی فقط اسلام حق است، متواضع نیستی، متکبری. طرف هم میگه خب من میخوام متواضع باشم، اگه میخوام متواضع باشم باید بگم بهائی و زرتشتی و مسیحی و یهودی اینا همه خوبن. خب اگه بگم خوب نیستم متکبرم، میخوام متکبر نباشم پس همه خوبن. پلورالیسم چندین دیگه صراط های مستقیم. با واژه های عاطفی بحث استدلالی را ضایع کردن دیگه. یه وقت از یه کسی میاد میگه به این دلایل همه دینا خوبن، من کار ندارم، البته من قبول ندارم، اینا تهمت میدونن به اسلام. یعنی مسیحیا چون دیدن نمیتونن اسلام از صحنه بیرون کنن، اومدن دین خودشون هم گفتن پس راست اسلام. قبلا اینا تلاششون این بود که بگن اصلا اسلام دین نیست، بعد دیدن تو انقلاب اسلامی معلوم شد خیلی اسلام دین است، بعد اومدن گفتن خب یه نقشه دیگه کشید، گفتن خیلی خب پس هم اسلام دین است هم مسیحیت. وقت بعضی نویسندای ما حرف اونا را میزنن که آقا صراط های مستقیم داریم، یعنی حالا هم اسلام حق است هم چی؟ هم مسیحیت. اول یعنی این زبان دشمن اسلام بود. مثال میخوام بگم واژه های غیر عاطفی را به دنیا بزنین تا سلیقه دون سلیقه امیرالمومنین بشه. امیرالمومنین میفرماد اصلا یعنی چه تو انتظار داری از دنیا که عاطفه به تو به خرج بده؟ این انتظار غلط توست، تو از دنیا استفاده کن. آقا این لیوان چیه؟ چی وصل آب خوردن است؟ حالا نه، این لیوان خیلی با صفاست. یعنی چی؟ آقا خیلی بهش علاقه دارم. دیوونه‌ای به لیوان که نمیشه علاقه دار. لیوان مال اینه که آب توش بریزیم بخوریم، اگه لیوان نشه توش آب بریزیم به درد نمیخوره. یکی بگه نه این خیلی عتیقه است. خب عتیقه است یعنی آب که توش میریزیم بهتر میخوریم، باشه. اما نه، عتیقه است یعنی دیگه نمیشه توش آب خورد، خب دیگه بهش درد نمیخوره. نه فقط میشه باش پوز داد. با چی؟ با لیوان. این همین آثار چقدر بدبخت. اصلا این روح عتیق گرایی همون روح دنیا گرایی یهود است. ما در اسلام آثار باستانی اینا به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه میفرماد اینا سابقه پدران ماست. من تعبیر ایشون الان یادم نیست، سابقه پدران ماست، خطای پدران ماست. اصلا ما فرهنگی به نام آثار باستانی تو اسلام نداری. انشاءالله نگاه کنید به فرمایشات ایشون در اونجا که میگن آبا اونا و ابنا اونا، به خصوص آبا اونا، ایشون یه بحث خوبی دارن. اینا یواش یواش اومد تو دنیا. حالا مثلا چی؟ حالا برای ما خیلی مهم شده است. ببینید افتخارات را محبت به دنیا. آقا خیلی برای ما مهم شده است. چی؟ این گنبد شیخ لطف‌الله معرقه، خیلی مهمتر از گنبد مسجد امام است که بیچاره معرق نیست، زمان بسته بدبخت شد. یعنی گنبد مسجد امام، حالا نمیدونم رفته این دم مسجد امام این طرف، نمیدونم طرف راسته یا چپ، همون دم مسجد که میری این طرف بیچاره کاشیاش معرق نیست، بدبخت. طرف راست هم رو سکو طرف زب. این طرف خوشبختانه خیلی وضعش خوبه، کاشیاش معرق است. یعنی درست وقتی وارد دم مسجد امام میشین این طرف خیلی مهم است، این طرف خیلی مهم نیست. خدایا اینا چیه؟ به بشری، به طبیعت، اصلا طبیعت چی هست که گفت مورچه چیه که کله پاچش باشه؟ اصلا اینا چیه شما به دنیا میزنید؟ اینا نشونه اینست که ارادتمندی های حقیقی را گم کردید. جرأت کنید آقا. این بعد میگن که آقا یکی از میگن آقا جایگاه انقلاب اسلامی در نسل جوان گم شد، شما گم کردید. مردمی که بندگیشون گم بشه خداوم گم میشه. ببینید شما کی خدا میخواید؟ وقتی بخواید بنده باشید. کی اسلام میخواید؟ وقتی راه بندگی را بخواید. کی انقلاب اسلامی میخواید؟ وقتی بخواید دنیایی نباشید. حالا اگه میخواید دنیایی باشید انقلاب اسلامی میخواید چه کار؟ ژاپن بهتره نی؟ باید بیشتر بحث کنیم. میخواهمش کنم پای دنیا رو باز کنید به عنوان یک ارزش، هم دروغ است چون دنیا ارزش نداره. تونک دوباره نگاه کنین ارا روایت را، فرمایش حضرت هست دیگه، قد رأیتم تنکرها، میگه خوب میبینی که این اصلا منکر است حقایق را، بیگانه است با انسانها، بیگانه است. و وقت این بیگانگیش رو هر کس زودتر ببیند راحت تر است. رفیق تو که برای دنیا تو را دوست دارد، همان که تو را دوست دارد دوست ندارد. حالا فوقش تو چشمات نمیبینه، بعدم معلوم میشه. شما از اول باید ببینی. حالا مثل داشتیم یه بار هم پیش میاد، خودتون زیاد تو زندگیتون تجربه کردین، بزنین من مثال زیاد نزنم، اما سراسر زندگیمون از این قصه ها پر است. بعد حضرت میفرماد که خوب این تو ذهنتون عزیزان بماند، خیلی حال به آدم میده. میفرماد کسانی که تواضع کنن نسبت به دنیا، انتخاب کنن دنیا را و بچسبونن خودشون به دنیا، اینها دنیا نسبت بهشون بیگانه است، حتی زعنو انحال فراق الابد، تا اینکه دو اینا کوچ میکنن از دنیا برای همیشه، در یک جدایی همیشگی. حالا گوش کن، جنسشینه دیگه طوری هم، دنیا که بد نیست، لیوان که بد نیست، رابطه من و لیوان باعث شد که مشکلات برای من به وجود بیاد، منظوری نه دیگه در فضای فرمایش حضرت. بعد حال حضرت میگن که و هل زوت توهم الا سقب او احلت هم الا زنک او نورت الا ظلمه. خیلی خوب میگه حالا تو با این دنیا برای همیشه خداحافظی کردی، جدا شدی، حالا چی داری؟ چی داری؟ اگر دنیایی شدی، یعنی تمام ذهن و ذکرت علاقه به دنیا شد، حالا توشه‌ای که دنیا به تو میده این چهارتاست. حالا بله چهارتا. یک، گرسنگی، حوصله کنی. دو، تنگی. سه، ظلمت. چهار، ندامت. یعنی چی؟ خیلی گوش بدید. شما اگر دلتون قضا بخواد ولی معدتون خراب باشه، از این کمتر که نمیشه که آدم هم گرسنه هم قضا میخواد، هم نا ندارد تکون بخوره، هم نمیتونه قضا بخوره. چقدر سخته. خب دل قضا میخواد یا معده؟ اومدم دلش قضا میخواد. ما هم در فلسفه اصلا میخونیم، بحث مفصلی ملا صدرا داره، جرعتش زیاد باید باشه. اصلا فیلسوفان ما میگن که قضا علت معده است تا جان از غیب قدرتش بگیره. جان شما از غیب قدرت لازمه خودش رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی شرایط رو آماده میکنه تا شما اون توان از غیب بگیرید. یه مثال ساده میزنم روشن بشه. مثلا شما ببینید روح شما مربوط به جسم شما نیست، ولی این جسم شماست که آماده میشه که این روح دمیده بشه درش. برای همین هم اگه سر دونا ببرن، روح دونا نبریدن، ولی روح شما هم دیگه بر این بدن نظارت نمی کنه، منصرف میشه. پس حیات بدن من، همین دست من که الان می جنبه، حیاتش مال روح است. اما این سیستم بدن، این ارگانیسم، این نظام باعث میشه که این حیات من ظاهر بشه. خوب گوش بده. دلیلای خوبی میارن، ما حالا خیلی سریع میخوایم رد بشیم. شما قبول دارین بعضیا که روحشون رو به خدا وصل کنن با قضای عقل توان خوبی دارن؟ ما نمیگویم امیرالمومنین علی علیه السلام بیاین رو بقیه. خودتون مگه در ماه رمضان اگه به خودتون نگذاشته بودید بباورد که چون قضا نخوردم ضعیفم، چقدر قدرت می داشتید در عین اینکه غذایی نخورده بودید؟ عکسش، اگه فقط باور می کردید که احتمالاً تجربه دارید، باور می کن که سر افطار چون غذا کمتر خوردم، روحم که قدرت اصلیم است آزاده است، قدرت بیشتری داشتی. خیلی تجربه زیادی برادون پیش میاد. گاهی مثلا شده است که بنده بخوام 3 ساعت پشت سر هم حرف بزنم سرم درد میاد، ولی گاهی شده است که نشده است افطار کنم، 3 ساعت حرف زدم اصلا دیدم چقدر قدرت هم دارم، فقط همین باور کردم که حالا بهتر میتونم حرف بزنم، بهترم حرف زدم. یعنی اگه من 3 ساعت حرف بزنم حتما سرم درد میاد، اما اون وقت حرف میزدم سرم هم درد. قدرت جبریل از مطبخ نبود، قدرت جبریل که از مطبخ نبود، سو قوت متین هم قرآن میگه دیگه، خیلی هم قوی. میخوام عرض کنم پس اول اینا با من سریعا بیاید که قدرت شما مال روح شماست، و وقت اگر روحتون قوی بشه غذای کمتری نیاز دارید، ولی قدرتتون کمتر نمیشه. فقط اینا فراموش نکنید، چون آخرش بدن دارید و بدن ابزار شماست، نمیشه که بی قضا بدن. روح آخرش در ازای این قضایی که شما میخورید تدبیر میکنه بدن شما را. ولی 40 روز داریم، کسایی داریم که 40 روز قضا به هیچ وجه نخوردن، خیلی عادی نخوردن. در شرایط یکی از عرفا اینم چیز، من اینا رو هیچ چیش نمیدونم، فقط بعدش نیست که ما باور نمیدونم، خودم باور بارها شده است میدونم بعد از افطار هیچ نیاز بدنی به غذا ندارم، ولی نتونستم آخرش کنترل کنم خودمو که نخورم چیزی، میخورم، میدونم من بی خود میخورم ولی بازم میخورم. یعنی در شرایط بزرگان داریم که ظاهرا محاسبیه، حارس محاسبی در سفرش که داشت میرفت، خب روزا 1 سال طول میکشید تا برن مکه، رسید به بغداد ماه رمضان، خب میشناختندش، گفتن شیخ اگه میشید ماه رمضان اینجا جماعت برای ما برقرار کن، بعد برو. قبول کرد. خب یه خونه ای بهش دادن، جماعت رو میخون، میرفت عبادتش رو میکرد، سه وعده جماعتش رو میخون. این کس که براش به خدمت گزارش بود میگه که ما فقط هر شب افطار برای یه قرص نان میبردیم که همین کافیش بود تا فردا سحر و افطار. روزی که رفت ادامه داد سفرشه، رفتیم هر 30 تا قرص نان گذاشته سر رفته است، جای دیگه هم که نرفت چیز بخورد که، یعنی چیزی نیست. تازه عرض میکنم عمده اون باور است و شما هم چون اون باور ندارید هیچ وقت نه من همچی توصیه به شما میکنم نه شما همچی کاری بکنید که حالا تصمیم بگیرید. این کارا کار هر کسی نیست. صد هزاران شخص در زنار شد تا یکی هم محرم اسرار شد، یا تا که عیسی محرم اسرار شد. اینا برای این گفتم که پس شما چیه که گرسنگیتون را در صحنه جانتون میدانداری میدید؟ روحتون، نه جسمتون. خوب گوش بدید، یعنی بیاید باور کنید اون چه که من را در گرسنگی صدمه میزنید اینه که من پذیرفتم که باید غذا بخورم تا سیر بشم. دارید؟ حالا اگه غذا نبود اما من بودم، میدونی چی شد؟ یعنی یه وقت به جای میرسیم که غذا نیست. چرا؟ چون نه معدم خرابه، اصلا بدن ندارم، بدن ندارم اما غذا میخوام. آقا این گرسنگی رو اصلا میشه تصور کرد؟ میخوای من دوباره فرمایش حضرت رو میخونم؟ خیلی خوب، فرصت میخواستم، یه زمانی دلم میخواست این بحث رو بکنم، هنوز یعنی این نوع بحثی که الان وارد شدم نکنم. خیلی دلم میخواست اون روایتی که میفرماد روز رفع گرسنگی و تشنگی قیامت رو میکنه، اینا ما دلمون یه روز میخواست جا بندازیم، حتی تو اون بحث روز دریچه‌ای به عالم معنا نتونستیم اینا بگیم چون زمان و شرایط میخواستیم. حالا میخوام همینا بگم. ببینید یکی از بحثا مهم است، روایت هم داشته باشید، میفرماد روزه شما را از گرسنگی و تشنگی قیامت نجات بده. یکی سوال کنه اصلا مگه اونجا ما بدن داریم که گرسنه باشیم؟ مگه بدن داریم تعرق داریم؟ مگه عرق میریزیم؟ مگه آب داریم؟ مگه چربی خوردیم که NH2O آب بخواد؟ این حرفا مگه قند خوردیم؟ اینا چیه میگویید؟ نکنه پس اصلا علم جدید را نداشتم که میگفتن گرسنگی و تشنگی؟ نه، حالیتون نیست. اگه یه وقت بخواید نقد کنید روایت را، از خود فرمایش حضرت یه بار دیگه کمک بگیریم. میفرماد این دنیا برای اهل دنیا حل زودت هم الا سقر، این دنیا برای اهل دنیا جز گرسنگی توشه بوداد، جز اهل دنیا توشه ای جز مثل گرسنگی بردن، جز گرسنگی توششون کرد این دنیا اهل دنیا را وقتی که در فراغ در دنیا واقع شدن. وقتی که مردن اهل دنیا جز با گرسنگی روبرو شدن. این چه گرسنگیست؟ این چه گرسنگیست؟ عمقش رو التفات بفرماد، خیلی مشکله. من نمیخوام بگم که بکشید خودتون، این گرسنگی ها دارید الا خیلی خیلی بشید، اما حد داره بابا. یه وقت اسم ما از اول میدونیم این رفیق ما خیلی به ما وفا نمی کنه، اما حالا هم یه علاقه بشتیم بعد که قهر کرد و رفت دو سه رو غصه میخوریم، ولی یکی است اصلا تمام وجودش این رفیقش است، حالا که رفت اصلا دیگه خودی نمونده است براش، انگار جانشو کندن. ببینید آقا، دنیا اگر که تمام جان ما را اشغال کنه، گرسنگی های ذاتی ما که با یاد خدا پر میشه از بین نمیره، تمام خالی هامون، تمام جاهای خالی وجود ما با دنیا میخواین سم پر بشین. حالا که دنیا رفت جا خالیه چی شو؟ موند. ظهور و احساسش چیه؟ گرسنگی. یه گرسنگی کشنده. فردا که با خودتون روبرو میشید ظهورش چیه؟ گرسنگی. شما میدانید که احوالات ما در روز قیامت با احساسات ما ظهور میکنه. مثلا این که آدم گرمای شدید اذیتش میکنه چون سایه ندارد. سایه چیست؟ اسلام در روایت هم داریم. خب این تو دنیا میگه همینطور علم نیست، گاهی غضب اذیتتون میکنه، ظهورشون دنیا چیست؟ یه گرمای کشنده. میگه همه حالا گاهی با غضب آدم گرم نمیشه، بدننم با غضب گاهی گرم میشه دیگه، اون دنیا این غضب ظهورشون گرماست. خورشید قیامت خورشیدی نیست که چون از شمسو کورت، این خورشید از بین رفته است، خورشید غضب است. خب حالا چه تو ظهورش چیست؟ اینه که ما از گرما داریم میمیریم. راهش چیست؟ داریم در روایتی و یه سایه میاد مؤمنین آروم میشن، مسلمونا منظور است. خب گرسنگیش راستی گرسنگی است، اما یه گرسنگی که تمام جان رو اشغال میکنه. چرا؟ چون که دنیا به خودمون دادیم، نه در دنیا خدا به خودمون دادیم. به مجرد این که ما میمیریم حتما گرسنگی سراغمون میاد. من خودمون میگم، میدونم هم میگم، ولی یه وقت است که دو تا مسئله دارم. یکی این که میگم همین است دیگه، من تلاشم رو میکنم بقیهش به امید خدا. میدونمم که اذیت ها میشن، اذیت های جانکاهی هم میشن، ولی امیدوارم با هی ضعیف کردن حب دنیا بالاخره نهایت قضیه گرسنگی نباشه. نهایت قضیه چی باشه؟ سیری و آرامش باشه. یعنی شما ته کار رو داشته باشی. یاد داشتیم که کردم، همین رو یاد داشت کردم. قرآن می فرماد والعاقبت للمتقین، یعنی عاقبت دست متقین است. یا اینجور بگیم متقین آخر کار چیزی دستشون هست، چیزی دستشون هست. یادداشت کردم که پایان کار در دست، معلوم می شود که پایان کار در دست اهل دنیا نبوده است. اولش بوده است یا نبوده است؟ اولش نبوده است آقا. بیچاره فکر می کند آخرش اهل دنیا که هی چیز جمع می کنه، چون می بیند انگار چیزی دستش نیست، هی جمع میکنه بلکه دستش بیا. آقا اتفاقا آخر کار معلوم میشه که هیچی دستش نیست. از خودتون اینا روشن میتونین بپرسید. شما وقتی که سیر بشید چیکار میکنید؟ خب قضا رو پس میزنید. حالا اگه دیدین یه کسی قضا رو هی میخورد، خب معلومه سیر نشده بیچاره. حالا اگه دیدین هی یه کسی دنیا میخواد، خب معلوم است که این دنیا سیر نمی کنه. اهل دنیا یه جا میگن بس است، یا اتفاقا اهل تقوا یه جا میگن بس است دنیا را. اهل دنیا باید برسن به این که پس این دنیا سیر کردنی نیست. یکی از اشکالایی که ما از اول داشتیم به روند بعضی از دولت مردهای دلسوز این بود که بابا شما تو سخنرانیاتون حرص مردم و انتظار مردم رو زیاد نکنید، به جای نمیرسید. بیاید و ایمان مردم رو زیاد کنید، تلاشم بکنید ما بهل احتیاج مردم رو براشون فراهم کنید. نظام اسلامی که نظام آمریکایی نیست، نظام اسلامی بیشتر قنای درونی میدهد و نیاز معمولی مردم را همه باید تلاش کنن مرتفع بشه. نمونش هم نه، ببینید مردم یه عده‌ایشون از شما دیگه قنای درونی نمیخوان، نیازهای دروغ بیرونی را میخوان. وقت انقلاب اسلامی را وقت نمیخواد. متوجه باید باشیم انقلاب اسلامی نجات مردم است، اما نه به آن اعتبار که خیلی بهشون دنیا بده. اینی که دنیا را وسیله‌ای کنه که اینا صعود کنن. بله، نظام اسلامی باید اونقدر مردم را به گرسنگی نکشونه که اصلا نتونن به الهیت خودشون فکر کنن، کمکشون کنه که مردم از گرسنگی آزار نبینن. همین شما آخرین پیام امام رو در یک 68 ببینید، میفرماد که مردم دولت مردان را تعبیر مال من است، به سختی نیندازند که از صدور انقلاب باز بشند. و دولت مردها هم، حالا این تعبیر رو من یادم رفته، خیلی آخرین پیام رسمی امام است این پیام، دولت مردها هم نیاز مردم را تا حدی برآورده کنند. راب چون اینجا مردم حیران میشن، گرسنگی حقیقی آقا در ازای خدا پر میشه، اگر نه اهل دنیا بعدن با یه گرسنگی روبرو میشن که تمام وجودشون رو اشغال میکنه. به این تعبیرهای بنده التفات داشته باشی. این یک. دیگه دنیا دوستی به ما چی میده؟ یعنی چه چیز را توشه ما میکند؟ او اهلت هم الا زنک. دنیا دوستی بعد از این دنیا ما را در یک سختی و فشار قرار میده. دلم میخواد روی اینم مقدمه بچینم، مثل همین گرسنگی مقدمه میخواد. خیلی ساده اگه ببینید، علی تنگنا رو ببینید آقا، شما جنس دنیا رو ببینید، اصلا اینجوری بریم جلو انشاءالله زود نتیجه. جنس دنیا تنگه. شما اگه به این مثلا بخاری نگاه کنید، دلتون رو بسپارید به این بخاری، بخاری محدود است، شما رو چی میکنه؟ محدود میکنه. حالا عکسش کنید، شما خودتون رو به خدا مشغول کنید، میبینید باز میشید، وسعت پیدا میکنید، نشاط پیدا میکنید، غنا پیدا میکنید، حکمت پیدا میکنه، وقار پیدا میکنه، وسعت، آزادگی. حالا برعکس نظر کنید به این بخاری، همین که نظر کردی بخاری داره میگه که، این بخاری ها نگاه کنید، میگه که من شیشه‌ای که شعله ما ببینی ندارم، درسته؟ حالا نگاه کنید به این بخاری های جدید، میگه چی؟ میگم ای تو که شیشه‌ای که شعله ده نگاه کنیم داره، میگه دارم ولی من این مدلم اون مدلی نیست که آب توش باشد که تبخیر بشه و خشکی هوا را جبران کنه. خب میگم باش، پس تو هم ببین تنگه، میگه که تو میخوای بگوی من میخوام با تو باشم، میگه نه تو نمیتونی با من باشی، برو بعدی، یعنی نمیتونی متمرکزش بشی، کنترل نمیتونه بشی، یعنی تو نمیتونی باش ارتباط پیدا کنی و آزاد بشی. ببینی انگار یه چیزی کم داره، میری سری سومی، به من بگوید ببینم یه بخاری، مثال بخاری میزنم، یه بخاری بگوید که شما رو باز کنه، بگید که هان خوب اومدی، خوش اومدی، تمام چیزایی که میخوای بهت میدم. اگه اینجوریه باید دیگه تنوع به اصطلاح توسعه و پیشرفت تمام بشه دیگه. چون الان امسال مدل من دیگه تو جریانه نیستم، امسال حتما یه بخاریای جدید اومده که به بخاریای سال قبل میگه خاک بر سرتون، شما چیزی نبودید. به همین دلیل که بخاری قدیمیه رو الان خیلی خاک تو سر کرده است دیگه، بخاری بعدیا. یعنی چی؟ این جنس دنیاست. بیام سر این مسجد، یه وقت اسم ما مسجد بودن، مسجد هم میخواد یعنی جای صعود روحانی. حالا این رنگش چطوره؟ اصلا رنگش نمیبینی، ولی اگر شما به رنگش نگاه کنی، به نظر شما اینجا رو رنگ روغن میکردیم که اختی کثیف میشد، میشستیم که بهتر بود؟ یعنی میگه من نیستم اون که تو میخوای، برو. یعنی شما را دل سرد میکنه دست خودش. حالا اگه حساب کن شما بری قیامت، آبا دنیا بری قیامت، جنس دنیا تنگناست، هر چیش را ببینی با تو ارتباط صحیح برقرار نمیکنه. میگه من کمم، حالا همه کما چقدره؟ همه ترا چقدر تره؟ همه ترا یه قطره، یعنی یه قطره آب بیشتر ترست یا یه حوض یه قطره. جنس دنیا بعد است، بعد یعنی حد، حد یعنی تنگ. اینه که همه دنیا رو که داشته باشی بازم تنگی یا بوداری. خب حالا وقتی رفتی قیامت با چی رفتی قیامت؟ با دنیا، با حب دنیا. حب دنیا تنگه، چی نصیب ما میشه؟ فشار قبر، فشار قبر. خدا یا ما را نجات بده. آقا ما یه چیزی میگم دق میکنه دادن اگه بفهمید فشار قبر. فشار قبر یکیش یعنی حب دنیا. یه در واقع درست تر بگم تمام فشار قبر را که ناخون بزنی ریشش حب دنیاست. خیلی مشکل است حب دنیا، یا مشغول دنیا شده یا حرص از دنیا داری، فرق نمی کنه، همش حب دنیا. یعنی وقت می فرماد این حب دنیا وقتی که تو را برد در قیامت، در اون فراغ ابدی تو چی به تو داده است؟ تنگی. یه مثال بزنیم روشن میشه. یه وقت شما میبینی که مثلا یه مالی از دست رفته است. خب به طور طبیعی شاید تا اینجاش طوری نباشد که بگم آقا مثلا چرا این از دست رفت، من حالا باید وقت بگذارم این مال را درست کنم دوباره. همین وقتم که مشغول دنیا میشم از عبادتم باز میشم، از وظایفم باز میشم، تا اینجا شاید طوری نباشه. اما یه وقت اینجوری برخورد میکنیم، خب همینه دیگه، حالا رفت دیگه، ما بناست تو این دنیا با همین رفت اومدنه دنیا امتحان بدیم. رفت که رفت. یعنی سه مرحله است. یه مرحله این که قصه میخوریم که آخ چرا رفت، دلمون میخواست نره، این همون فشاریه که روز قیامت پیدا میشه. یه وقت اسم میگون که خب اگه نمیرفت بهتر بود که ما دیگه مشغولش نشیم، دوباره بخوایم بسازیم، شاید این بد نباشه. چرا میگم شاید؟ برای اینکه یادمون میره گاهی همینه، اصلا خدا این دنیا رو گاهی از ما میگیره که ما رو امتحان کنه. اگه همین هم یادمون باشه اینجا هم چیزیش نمیشه. یه وقت است که اصلا بهتر، منتظریم بره، منتظریم بره، خیلی خوب است، من نیستم، دلم میخواباش، دلم میخواباش. این دو چقدر وقته؟ وقت تموم شد؟ میخواستم سه را بگم دیگه، سهش باره. خیلی عالیه ساقا، خود دانید ما که چیزی نمیفهمیم، میگیم که بلکه شما بفهمید، دعا کنید ما بفهمیم. اما نهج البلاغه یک بصیرت عالیه ایست که به بشر هدیه شده است تا بشر در زمین نماند. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت قرآن و اهل البیت قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا ما را قدر شناس این انقلاب قرار بده. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدا. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر، این هدیه تو به این ملت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسون و محفوظ بدا. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی اسلامی نافذ بگردان. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران.